أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی که داشتیم در مبحث اجتهاد و تقلید که بحث خاتمه در مبحث کفایه هست، خب گفتیم که در مورد بحث اجتهاد و تقلید مرحوم آخون چند تا فصل رو بیان می کنن. در فصل اول اجتهاد رو معنا کردن که هم لغتاً و هم اصطلاحاً اجتهاد به چه معنا هست، و در فصل دوم که در جلسات قبل بحث کردیم در مورد تقسیم خود اجتهاد بود که اجتهاد رو تقسیم کردن به اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی، که اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی رو هم معنا کردن و هم این مطلب رو فرمودن که اجتهاد مطلق آیا امکانش هست یا نه، که گفتیم هم امکان ذاتی داره هم امکان وقوعی داره، و اینها رو معنا کردیم. هم امکان ذاتی داره، یعنی خب استحاله که نداره که یک نفر مجتهد مطلق باشه، یعنی اون ملکه رو داشته باشه، ملکه اجتهاد رو داشته باشه که بتونه همه احکام رو استنباط بکنه. خب این جای بعدی که نداره، جای امتناع که نداره. و هم امکان وقوعی داره به این معنا که اگر این اجتهاد واقع بشه خب تالی فاسد هم نداره. خب این یه بحث ثبوتی بود و بحث وقوعیش هم مرحوم آخون رحمت الله علیه فرمودن که واقع هم شده برای اعلام. خب خیلی ها هستن که متصف به این اجتهاد مطلق هستن. خب اینها رو بیان کردیم. صحبتی که داشتیم در رابطه با این بود که این مسئله رو مطرح کردن که حالا اگر کسی مجتهد مطلق بود میتونه مثلا از دیگری تقلید بکنه، از خودش نمیتونه تقلید بکنه، یا اینکه نه جواز عمل داره، یعنی میتونه از خودش تقلید بکنه، که مرحوم آخون در قالب کمالا اشکالا آوردن، یعنی اشکالی نیست در جواز عمل به این اجتهاد. ولی میدونید که کسی که در واقع مجتهد مطلق باشه باید از خودش تقلید بکنه و حق این که از دیگری تقلید بکنه رو نداره، چون حجت براش تمامه و دسترسی به ادله پیدا کرده، لذا باید عمل بکنه. مسئله بعدی که مرحوم آخون بیان کردن در مورد این هست که حالا کسی که متصف به اجتهاد هست، اون کسی که مثلا فرض کن مجتهد نیست و متصف به اجتهاد نیست که بهش میگن مقلد، آیا مقلد از چنین مجتهدی که مجتهد مطلق هست میتونه تقلید بکنه یا نه؟ مرحوم آخون دو صورت کردن. یک صورت این است که اگر مجتهد مطلق مجتهدی باشه که باب علم و علمی برش مفتوح باشه، خب بله اینجا ادله جواز تقلید میگیره. جواز ادله جواز تقلید که انشالله در مسئله تقلید کردن و وجوب تقلید میاد، اونجا اون ادله که رجوع جاهل و عالم هست، که جاهل از اون روایه از اون ادله این استفاده میشه که جاهل باید با عالم رجوع بکنه. خب جاهل که نمیتونه خودش استنباط احکام بکنه، احکام رو که نمیتونه به دست بیاره، ناچارن باید هم به واسطه ادله هم به نای عقلا، که ادله جواز تقلید و وجوب تقلید انشالله خواهد اومد. خب اون ادله جواز تقلید میگیره، چش رجوع جاهل با عالم هست و فرضم اینه که باب علم و علمی برای این مجتهد مفتوحه. اما اگر مجتهد مجتهدی باشه مثل میرزای قومی رحمت الله علیه که باب علم و علمی رو مفتوح نمیدونه و ایشون قالب انصداد باب علم و علمی هست، مرحوم آخون میفرماید اینجا تقلید از مجتهدی که قائل به انصداد باب علم و علمی هست، ایشون میفرماید نه این جایز نیست. چرا؟ چون به خاطر اینکه اینجا رجوع جاهل و عالم نیست، یعنی خود همون مجتهد انصدادی که مطلق الظن رو اعتبار میدونه و معتبر میدونه، در واقع او حکم رو نمیدونه و او جاهل نسبت به حکم واقعی هست. لذا مرحوم آخون میفرماد این رجوع جاهل به عالم نیست، این رجوع جاهل به جاهل هستش، و ادله جواز تقلید رجوع جاهل به عالم رو شامل میشه، نه اینکه رجوع جاهل به جاهل رو. ببینید در اینجا مرحوم آخوند دو صورت میکنه. میفرماید که اون مجتهدی که انسدادی هست، یک وقت هستش که همزمان با اون مجتهد مجتهد دیگری هست که قائل به انفتاح. خوب دقت بفرمان دوستان، گفتم اینها رو در جلسه قبل برای دوستان مطرح کردیم. اگر مجتهد انسدادی از یک طرف، از یک طرف هم در همون زمان مجتهدی باشه که غالب به انفتاح باب علم و علمی هست، خب طبیعتاً این حق نداره که مقلد بخواد از مجتهد انسدادی تقلید بکنه و این تقلید جایز نیست و حق با آخونده که ادله جواز تقلید شامل او نمیشه. علاوه بر این که ادله جواز تقلید او رو نمیگیره، مقدمات انسداد هم شامل این فرد نمیشه، یعنی مقدمات انسداد هم در حق این مقلد جریان نداره، چون مقدمات انسداد این است که باب علم و علمی مسدود باشه، مفتوح نباشه. خب وقتی مجتهد دیگر قائل به انفتاح هست، خب این مقدمه رو نداره، وقتی که این مقدمه رو نداره در این صورت انسداد دیگه ثابت نمیشه، لذا دیگه نمیتونه از مجتهدی که قائل به انسداد هست بخواد تقلید بکنه. بعد مرحوم آخوند در یک قالب نعم این مطلب رو میفرماید که بله، اگر این مقدماتی که در واقع برای مجتهد، یعنی اگر مجتهد مجتهدی باشه که قالب انفتاح نباشه، قالب انسداد باشه و مجتهد منحصر باشه، یعنی منحصر باشه ها، اگر منحصر باشه و این مقدمات جریان داشته باشه، در این صورت برای خود مقلد هم این مقدمات هست دیگه، یعنی خب باب علم و علمی که مفتوح نیست، چون مجتهد دیگر نداریم که قالب این مطلب باشه. اون قسم بالا فرض این بود که ما گفتیم جایز نیست مقلد بخواد از مقلدی که قالب انسداد تقلید بکنه، چون به خاطر اینکه گفتیم کنارش مجتهدی هست که قالب انفتاحه، لذا هم ادله جواز تقلید شامل حال این شخص نمیشه و هم گفتم علاوه بر این اصلا مقدمات انسداد در حق این جریان نداره. اما اگر نه مجتهد منحصر باشه، فرض بفرمایید که میرزای قمی رحمت الله علیه مجتهد و کسی هم در اصل او کسی مجتهد نبوده، فقط ایشون مرجعیت داشته، خب اگر در حق این مقلد هم این مقدمات جریان داره که باب علم و علمی مفتوحه و شارع هم رفع تکلیف نکرده، احتیاط هم که ممکن نیست، مقدمات اگر در حق این جاری هست، مرحوم آخوند میفرماید که بله ایشون میتونه چیکار بکنه، میتونه به مجتهد انسدادی مراجعه بکنه. اون چرا که گفتیم در باب انسداد دو تا نظریه هست. یک نظریه در باب انسداد این است که قائل به حکومتن و یک نظریه در باب انسداد این استش که قائل به کشفن. این تفاوت بین حکومت و کشف چیه؟ بعضی ها میگن که وقتی که انسداد صورت گرفت، یعنی مقدمات انسداد وجود پیدا کرد که باب علم و علمی مفتوح نیست، احتیاط ممکن نیست، شارع رفع تکلیف نکرده، در این صورت میشه به مطلق الظن عمل کرد. اینها میگن عقل حکم میکنه به این که به مطلق الظن میشه عمل کرد. اینو میگن حکومت، این رو میگن حاکم بودن، یعنی عقل حکم میکنه که به مطلق الظن، بلا اینکه ظن غیر معتبر باشه میشه بهش عمل کرد. اما بعضی ها قائل به کشفن. یعنی چی قائل به کشف هستن؟ اینها قائل به این هستن که اگر انسداد رخ بده، یعنی مقدمات انسداد فراهم بشه، در این صورت عقل کشف میکنه که شارع مطلق الظن رو حجت قرار داده. عقل کشف میکنه، نمیگه حکم میکنم که به مطلق الظن عمل بکن، میگه کشف میکنه. این رو بهش میگن چی؟ این رو بهش میگن که انسداد بنابر کاشفیت. بنابر حاکمیت که ما گفتیم، کسی که مجتهدی که انسدادی باشه، مقلد حق نداره به او مراجعه بکنه، در صورتی که مجتهدی که غالب انفتاح هست باشه. اما بنابر فرض کشف بودن و صحتهی، یعنی اگر ما گفتیم که اگر انصداد صورت بگیره، عقل میگه عقل کاشفه، یعنی کاشف از این است که شارع مطلق الظن رو حجت قرار داده. آیا بنابر کاشفیت میشه به مجتهد انصدادی در واقع مراجعه کرد؟ مرحوم آخو میفهم فی غایت الاشکال. این در غایت اشکاله. چرا؟ ایشون دلیل میارن که چون به خاطر این که باز همون دلیلی که بالا ذکر کردن، چون ادله تقلید این فرد رو نمیگیره. کدوم فرد رو؟ ادله تقلید فردی رو که بخواد به مجتهد انصدادی مراجعه بکنه او رو شامل نمیشه، چون ادله تقلید محتواش، یعنی ادله تقلید رو کنار هم بذارن، در واقع برمیگرده به رجوع جاهل به عالم، یعنی جاهل باید به عالم مراجعه بکنه. حالا ادله‌ای که هست، چه بنای عقلاش، چه روایات، توجه فرمودید، ادله‌ای که برای جواز تقلید ذکر میکنن، این ادله تقلید این فرد انصدادی رو شامل نمیشه. یعنی مقلد نمیتونه از مرجعی تقلید بکنه که ایشون غالب انفتاح نیست. ادله انصداد هم ظن و حجت میکنه، ولی برای اون مجتهد انصدادی حجت میکنه. یعنی اون ظنی که برای مجتهد انصدادی رخ میده، ادله انصداد چکا میکنه؟ اون ظن رو برای اون مجتهد حجت میکنه، نه اینکه بخواد ظن رو برای مقلد هم حجت بکنه. ظن او برای مقلد حجیت نداره. پس ادله تقلید شامل این فرد نمیشه. توجه فرمودید. میفرماید و اما علی تقدیر الکشف، اما بنابر این که ما قائل بشیم که انصداد از باب کشفه، یعنی اگر انصداد رخ داد، کاشف از این هست که مطلق الظن پیش شارع حجته. اگر این رو عقل بتونه کشف بکنه و صحتهی، فجواز رجوع به این مجتهد فی غایت الاشکال، جواز رجوع به این مجتهد در غایت اشکاله. توجه فرمودید. چرا؟ لعدم مساعدت ادلت تقلید، چون ادله تقلید مواردی رو میگیره که در واقع ظن مجتهد برای دیگران حجت باشه. ادله تقلید مواردی رو میگیره که ظنی که برای مجتهد پیدا شده برای مقلد هم چیه؟ حجت باشه. اما شما میدونید که این ظنی که الان واسطه انصداد پیدا میشه، به نظر مرحوم آخون این ظن فقط برای خود مجتهد حجته، نه برای مقلدش. اینجا رجوع جاهل به عالم نیست، اینجا رجوع جاهل به چیه؟ به خود جاهل میشه. میفرماد لعدم مساعدت ادله تقلید علی جواز رجوع، نه ادله تقلید دلالت نمیکنه بر جواز رجوع الی من اختص حجیت و ظنهی به کسی که اختصاص داره حجیت ظن به خودش. یعنی مجتهد انصدادی ظنی که پیدا میکنه، مطلق و ظنی که پیدا میکنه، این فقط اختصاص به خودش داره و این در واقع چیه؟ در واقع این ظن ربطی به مقلد نداره. عزیزان من، وقتی ما میگیم مطلق و ظن رو حجت میکنه، توجه فرمودید، او ظنی که برای مجتهد پیدا میشه دلیل انصداد، مطلق الظن رو حجت میکنه. بر فرض وقتی که حجت میکنه برای اون شخص خود انصدادی حجت میکنه، یعنی ظن برای او پیدا شده. ظنی که برای او پیدا شده، اون ادله ظن رو برای او حجت میکنه، نه برای غیر خود اون. و قضیت و مقدمات انصداد، اختصاص و حجیت ظن به کی؟ به من جرت فی حقهی، نسبت به اون کسی است که جرت، یعنی این انصداد و مقدمات جریان داره در حق او، دون غیرهی. ولو سلم کون قضیتها، اگر چه بگیم آقا اقتضای مقدمات انصداد این است که کون ظن مطلق معتبرن شرعا، ولو اینکه قالب کاشفیت بشیم، ولو اینکه اعتبار شرعیش هم به دست بیاریم، ولی به هر حال ظنی که پیدا میشه اون ظن خود مجتهد رو حجت میکنه. این ظن مجتهد ربطی به دیگری نداره، که از زنون خاصت اللتی دل دلیل علا اعتبار را به خصوص بلو این که مثل زن خاص باشه که دلیل دلالت داره بر اعتبار ها به خصوص. توجه فرمودید؟ اگرچه دلیل انصداد، خوب توجه کنید، اگرچه دلیل انصداد زن مطلق رو اعتبار شرعی بهش بده، مثل زن خاص، مثل خبر، مثل حجیت خبر واحد که دلیل بر اعتبارش به خصوص هست، اینجا هکم فاسقون به نبین دلیلی داره که ایون صبح نبی رحمان سقتون، یا مثلا زکریا ابن آدم معمونون علی دین و دنیا، یا لا ریب فی تشریف فی ما یربی ان ناسقاتون، که دلیل بر حجیت خبر واحد هستن، دلیل زن خاص دیگه، زن خاص یعنی دلیل معتبر داره. ولو کسی که غالب انصداد هست زن مطلق رو معتبر بدون شرعا مثل زن خاص، ولی با این حال دلیل، خوب گوش کنید، چرا دلیل جواز تقلید زن مطلق رو نمیگیره، انصداد رو نمیگیره. دلیل جواز تقلید کدوم رو میگیره؟ مواردی رو میگیره که زن مجتهد برای دیگران حجت باشه و زن خاصه که اگر مجتهد پیدا کرد برای دیگران خاص حجته، نه زن انصدادی. خب اینجا مرحوم آخون یه اشکالی رو مطرح میکنن که مستشکل اشکال میکنه که اصلا فرض بگیریم بر باب انفتاح. میفرماید اگر ما باب انفتاح رو بگیریم، خب در واقع اینجا مجتهد بلو اینکه غالب باب انفتاح هم باشه، اما مجتهد علم به واقع که نداره، که ما اصلا میگیریم که انفتاحی بشیم. میگه مرحوم آخون نگفت در باب انصداد مقلد نمیتونه از مجتهد انصدادی تقلید بکنه، ما در این مستشکل میگه در انفتاح هم همینطوره، یعنی مجتهدی که انفتاحی باشه، این مگر علم به واقع داره؟ این جهل به واقع داره. لذا مقلد اگر به مجتهد انفتاحی هم مراجعه بکنه، این رجوع جاهل به عالم نیست، رجوع جاهل به جاهله. توجه فرمودید؟ خب مرحوم آخون میفرماید که نه، این در واقع باید ببینیم وظیفه مجتهد چیه. اون چیزی که شارع میخواد در واقع چیه؟ اون چیزی که شارع میخواد این استش که مجتهد حجت داشته باشه، حالا چه حجت بر حکم واقعی داشته باشه، چه حجت بر حکم ظاهری داشته باشه. ما که غالب انفتاح هستیم، نگفتیم انفتاح فقط حکم واقعی هست، که همون حکم ظاهری هم که بتونه به واسطه ادله و امارات به دست بیاره، این در واقع لذا میگن انفتاح باب علم و علمی، باب علم و علمی مفتوحه. میفرماید ان قلت حجیت الشیء شرعا مطلقا، اینا میگن اشکال میکنن، حجیتی مثل خبر واحد، وقتی که حجیت الشیء یعنی مثل خبر واحد، مثلا شرعا مطلقا، چه مصادفه با واقع بشه چه نشه، لا یوجب القطع. این انفتاح رو داره میگه ها، مشتد انفتاحی رو میگه. خب مجتهد انفتاحی، این آقای انقل چی میگه؟ میگه مجتهد انفتاحی هم تمسک میکنه به ادله زنیه، همون جوری که انصدادی داره به زن عمل میکنه، اینا به ادله، اینکه مجتهد انفتاحی که واقع رو که نمیدونه، که چه میدونه واقع چیه؟ اگر واقع رو میدونستن که اینقدر اختلاف بین مراجع نبود. حجیت شی شرعا مثل خبر واحد مطلقا، چه مصادفه با واقع بکنه یا واقع نکنه، این خبر واحد که لا یوجب القطع، به ما ادا علیه، اون چرا که معدای او هست، به اون چه که ادا یعنی منجر میشه این شک هم خبر واحد بشه، الیه من الحکم، من الحکم بیان میکنه، به اون حکمی که این شی دلالت بر او میکنه، ادا یعنی دلالت بر اون حکم میکنه. آقا خبر واحد که دلالت بر حکم میکنه که قطع که نیست. توجه فرمودید؟ ای ولو ظاهرن، ای بر مبنای آخونده، چون مرحوم آخوند قائل به این هستش که در باب امارات قالب منجزیت و معذریت، یعنی قالب حکم ظاهری هم نیست، یعنی ایشون میفرماید که مثل استصحاب و مثل عدل و اینها، اینها حکم ظاهری نمیارن، اینا ایشون میگه اگر اماره به واقع رسید منجزه، اگر نرسید معذره، اما اینکه اماره بخواد جعل حکم ظاهری بکنه آخون قائل نیست. لذا میفرماید بر ظاهرن، یعنی بر مبنای خود آخون داره این حرف رو میزنه. حجیت الشیء مثل خبر واحد شرعا مطلقا، چه مصادف بشه چه نشه، لا یوجب القطع، به ما ادا الیه، یعنی به اون چه که دلالت داره این شی که خبر واحد باشه، الیه، الیه یعنی چی؟ من الحکم، الیه به ما برمیگرده، ما به معنی حکمه. آقا اماره اصلا تو حکم ظاهری هم دلالت نداره، خبر واحد اگر حجت باشه حکم بر مبنای آخوند ها کما مر تحقیقه. چرا؟ ایشون میفهم مر تحقیقه و انه لیس اثره الا تنجز الواقع مل اصابه و العذر مع عدم الاصابه. مرحوم آخوند قائل به این مطلب هست. فیکون و رجوع جاهل به این مجتهد مع انفتاح باب علمی علیه بر این ایزن رجوع الالجاهل، رجوع جاهل به این مجتهد با انفتاح باب علمی که باب علمی بر این بر این مجتهد بر این مجتهد مفتوحه، ایزن مثل صورت انصداد رجوع به جاهله فضلا اما ازن صد داره، تا چه برسه که بخواد مسدود باشه، یعنی باب علمی مسدود باشه. اگه باب علمی مسدود باشه که قطعا رجوع جاهل به جاهل هست. مرحوم آخون میفهمد نعم بله ما هم قبول داریم، یعنی هم مبنا رو قبول داریم که در واقع حجیت شی حتی حکم ظاهری هم نمیاره، یعنی علم به حکم ظاهری هم پیدا نمی کنه، موجب قطع هم نمیشه، اینو قبول داریم. الا انه اما این مجتهد انفتاحی عالمون به موارد قیام الحجه علی الاحکام. اما فرقش با انصدادی اینه، مجتهد انفتاحی میدونه که حجت شرعی بر احکام کجاست، میدونه ما روایتی بر نماز جمعه داریم یا نداریم، او قیام حجت شرعی رو بر احکام میدونه. به هر حال اماره حجت شرعی که هست، اونی که قالب انفتاح هست میگه ما حجت شرعی داریم، ولی انصدادی میگه ما حجت شرعی نداریم. فیکون من رجوع الجاهل الی العالم، در این صورت اینجا رجوع جاهل به چی میشه؟ به رجوع به عالم میشه. مستشکل اشکال دیگری در اینجا مطرح میکنن و اون اشکال این هست که میدونید که فقها اونایی که غالب انفتاح هستن که باب علم و علمی مفتوحه، خب همه فتاوا رو که از باب اماره از اماره استفاده نمیکنن که، همه فتاوا رو که از روایات استفاده نمیکنن که، اگر روایاتی باشه، اگر ادله اجتهادیه باشه احکام رو از ادله اجتهادیه استفاده میکنن، اما اگر ادله اجتهادیه نباشه اینها رجوع میکنن به اصول عقلیه، اصول عملیه. توجه فرمودید. حالا در مورد اصول عملیه شما میتونید بگید آقا این حکم ظاهریه، حالا علم با حکم ظاهری داره، ولی در اصول عملیه چطور؟ در اصول عقلیه چطور؟ در جایی که اماره نباشه به این مجتهد انفتاحیه، مجتهد مطلقه، قائل به انفتاحه، ولی همه فتاوا رو که از ادله اجتهادی استفاده نکرده که، خیلی از اینها رو مثلا از اصول عملی استفاده کرده، از اصول عقلیه استفاده کرده. خب اصول عقلیه، جریان اصول عقلیه در باب فتاوا، خب من باید از مجتهد تقلید بکنم، اگه تقلید بکنم که اینکه رجوع جاهل به جاهل، رجوع جاهل به عالم نیست، یعنی عدل تقلید نمیگیرتش. عدل تقلید یعنی مجتهدی رو میگیره که اون مجتهد به اصول عقلیه، یعنی اصول عملیه عقلیه تمسک کرده. انقلت رجوعه الیه، رجوع مقلد به این مجتهدی که غالب انفتاحه، فی موارد فقد الامارت المعتبره، در جایی که اماره معتبره نیست، وجود نداره، یعنی دلیل اجتهادی وجود نداره، انده و اند مجتهد، التي يكون المرجع فيها، که اون اماره معتبری که يكون المرجع فيها، مرجع هستش، مرجع در چی هست؟ بله، التي يكون المرجع فيها، اون فقد اماره معتبری که يكون المرجع فيها، وقتی که فقد اماره شد مرجع چی؟ اصول عقلی است. عبارت خوب توجه فرمایید. رجوعه الیه یعنی رجوع مقلد به مجتهد در موارد فقد اماره معتبر انده، اون کدوم اماره که فقد کدوم اماره، التی یکون المرجع فیها، اون اماره وقتی که فاقد شد مرجعی در اون فقد اماره، رجوع به چیه؟ اصول عقلیه. خب باید مراجعه کنه دیگه، وقتی که مجتهد اماره نداشت باید به اصول عقلیه مراجعه کنه، به براعت عقلی تمسک کنه، براعت عقلی یا به احتیاط باید تمسک بکنه. لیس الا رجوع الی الجاهل، این رجوع به جاهله، چون اون حکم هم که نمیدونه، و فرضم این که به نظر مرحوم آخوند این اصول عقلیه که حکم ظاهری انشاء نمی کنه، جعل نمی کنه. مرحوم آخوند می فهمد قلت، بله مرحوم آخون می‌فرماید که رجوع مقل جاهل به مشتهد انفتاحی در این مواردی که فقد اماره است، یعنی اماره وجود نداره، باید رجوع بکنه. میگیم چرا باید رجوع بکنه؟ خود مشتهد هم چیزی تو دست نداره الا اصول عقلیه، براعت. براعت که حکم واقعی نشد که، این که حکم نشد که، به چی میخواد مراجعه کنه؟ مشتهد براعت جاری کرده، مقلد به او مراجعه بکنه. خب این رجوع جاهل به عالمه. مرحوم آخون میفرماید که ببینید، در جایی که اماره شرعی نباشه، مشتهد که میاد به استصحاب تمسک میکنه، به براعت تمسک میکنه، خب کار مقلد نیست. مقلد که نمیدونه این مورد مورد براعته، مقلد که نمیدونه این مورد مورد استصحابه، چون موارد رو نمیدونه نمیتونه تشخیص بده. لذا از این باب ما میگیم که باید چیکار بکنه؟ باید به مجتهد مراجعه کنه. یه استنباط احکام داریم، یه استنباط موضوعات داریم. یه وقت هست میگیم موضوعات موضوعات مستنبط است. نمیخوام بگیم آقا براعت و استصحاب استنباط حکم میکنن یا نه، میخوام بگیم اصلا موضوعات موضوعاتی هست که نیاز به استنباط داره. موضوعات موضوعاتی است که نیاز به چی داره؟ نیاز به استنباط داره. لذا مقلد باید چیکار بکنه؟ باید به مجتهد مراجعه بکنه. قلت و رجوع جاهل به مجتهد انفتاحی فیها، یعنی در مواردی که فقد اماره هست، فیها یعنی در مواردی که فقد اماره هست، انما هو، میدونی رجوعش به خاطر چیه؟ لعجل اطلاعه، چون مجتهد مطلع هست، الا عدم الامارت شرعی فیها، میدونه که آقا اماره شرعی نیست، اما جاهل عاجز است از اطلاعی بر فقد اماره، عاجزه، نمیتونه بفهمه که کجا اماره هست کجا اماره نیست. علاوه بر این، اونی که از بیرون توضیح دادم اصلا نمیدونه این مورد مورد جریان براعت هست یا نه، خودش که نمیتونه مثلا براعت جاری کنه، خودش که نمیتونه استصحاب جاری بکنه، موارد رو نمیدونه. و اما تعیین ما هو حکم العقل و انه ما عدم ها هو البراعت اول احتیاط فهو انما یرجع الی. خوب دوستان توجه فرمایید، پس این که مجتهد، این که جاهل به مجتهد مراجعه میکنه حتی در جایی که فقد اماره معتبره باشه، به خاطر اینکه جاهل نمیدونه اماره هست یا نه، مجتهده که میتونه بفهمه که اماره هست یا نه، میتونه بفهمه که اینجا مثلا فرض کن این اماره دلالت داره یا نداره، اصلا شاید اماره وجود نداره، این فحص رو مجتهد میتونه بکنه، شاید اماره هم باشه، اما مجتهد نظرش این باشه که این اماره این حکم رو ثابت نمیکنه، اینو نمیفهمه. جاهل چه میدونه؟ فرد جاهل چه میدونه که این اماره این مسئله رو ثابت میکنه یا نه؟ و اما تعیین چی میخواد بگه؟ و اما تعیین این رو میخواد بگه که حالا قبول که چون مقلد نمیدونه که در واقع کجا اماره هست کجا نیست، باید به مجتهد مراجعه کنه، یعنی در همون مواردی هم که فقد اماره است باید به مجتهد مراجعه کنه. اما اگر مسئله منتهی شد به براعت و احتیاط عقلی، یعنی فهمید مقلد فهمید که مجتهدش تمسک به براعت عقلی کرده یا احتیاط عقلی کرده، آیا در براعت و احتیاط هم باید تقلید بکنه یا اینکه خودش میتونه براعت جاری بکنه؟ ببینید عزیزان من، اون چیزی که ما نیاز به تقلید داره، نیاز هست که از مجتهد در واقع تقلید بکنه، اماره هست. اما در مورد قواعد فقهیه مثل جریان استصحاب و اینها نه، خود مقلد هم میتونه جریان بده. یعنی اگر نظر مجتهد این شد که در این مورد براعت جاری میشه یا احتیاط جاری میشه، لازم نیست در این مورد تقلید بکنه. در قواعد فقهیه خود مقلد هم میتونه این قواعد فقهیه رو چیکار بکنه؟ مثلا شما میگی من صبح وضو داشتم، زور نمیدونم وضو دارم یا نه، استصحاب میکنم مثلا وضو گرفتم. این فرق میکنه ها، با اینکه ما بگیم استصحاب و براعت جز موضوعات مستنبطه هست. ببینید بحث استصحاب اینها باید در اصول بحث بشه، جز موضوعات مستنبطه است. اما در جریان پیدا کردن اصول عملیه فرقی بین مقلد و مقلد نمی کنه. لذا ممکنه مثلا فرض کنید که مشتری شما بگه مثلا این فرش نجسه، اما شما ندیدی بگی مثلا نه من برات جاری میکنم. اختلاف با استصحاب با مشتری اب نداره. در موضوعات خارجیه جریان اصول عملیه در موضوع نه در شبهات حکمیه، چون مرحوم آخوند رو بیان نکرده. در شبهات حکمیه نه، اونجا کار مجتهده. این که بالا گفتش رجوع الیه فیما خب لعجل اطلاعی علی عدم الامارت شریعه فیها، در شبهات حکمیه اونجا کار مجتهده، اونجا با تقلید بکنید. مثلا حیوان متولد از کلب و شات، آیا این مثلا پس خون حلاله؟ حلال نیست. در شبهات حکمیه خب یا فقدان نسته یا تعارض نسته یا اجمال نسته، اون کار مجتهده. بالا هم بیان کردیم گفتیم مجتهد اطلاع داره. اما در مواردی که موضوعات خارجیه باشه، در موضوعات خارجیه نه، مقلد و مجتهد هر کدوم میتونه به اصول عملیه مراجعه کنه، بلکه که اصول عملیشون مخالف هم دیگه باشه. میفرماید و اما تعیین ما هو حکم العقل، اما تعیین آنچه که او حکم عقل است. یعنی چی تعیین ما هو حکم العقل؟ یعنی براعت یا احتیاط یا تأخیر، منظورش اینه. اما تعیین ما هو حکم العقل، که حکم عقل در اینجا چی جاری میشه؟ یعنی اماره نداره، مجتهد میگه حکم عقله، اما حکم عقل چی جاری میشه؟ و انه ما عدمها هو البراعت ابل احتیاط. آیا با فقد اماره اینجا جای احتیاط یا براعته؟ اون جاهل انما یرجع به اون حکم عقل، فالمتبع مستقل به عقله، به عقل خودش مراجعه میکنه جاهل. عقلو یعنی عقل. ولو علا خلاف ما ذهب الیه مجتهدو، ولو اینکه مجتهدش چیه خلاف او رو بیان بکنه. اگر اماره باشه باید از خوب گوشونید، اگر اماره باشه باید از مجتهدش تقلید بکنه، اگر اماره نباشه اصول عملیه باشه، اگر در شبهات حکمیه باشه باید تقلید بکنه، اما در شبهات موضوعیه نه، اینجا تقلید لازم نیست و خود جاهل هم میتونه به اصول عملیه مراجعه بکنه، ولو اینکه خلاف مجتهدش اون اصل رو جاری بکنه. این تا به اینجای بحث، بقیه بحث بمونه انشالله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.